ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان میگوید بمباران هوایی شهر قندوز به درخواست دولت افغانستان انجام شد. شماره تلفات جانی سیل در فرانسه به 19 نفر رسید. و نخست وزیر اسرائیل توافق هسته‌ای وین را تمام شده توصیف کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. ژنرال جان کمپل، فرمانده نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، میگوید حمله هوایی هفته گذشته به شهر قندوز به درخواست دولت افغانستان انجام شد. هفته گذشته در حمله هوایی به بیمارستانی در قندوز که تحت نظر سازمان پزشکان بدون مرز فعالیت می‌کرد، 22 بیمار و کادر پزشکی کشته شدند. ارتش آمریکا هنوز بمباران این بیمارستان توسط جنگنده‌های آن کشور را تایید نکرده است. آمریکا و افغانستان تحقیقات درباره این واقعه را آغاز کردند، ولی پزشکان بدون مرز خواستار انجام یک تحقیقات بین‌المللی مستقل است. پزشکان بدون مرز پس از این حادثه کادر خود را از شهر قندوز خارج کرد. تعداد کسانی که در سیل روز شنبه در سواحل جنوب فرانسه جان خود را از دست دادند به 19 نفر رسید. نیس، کن و آنتیب از جمله شهرهایی بودند که سیل در آنها خسارات مالی و جانی به بار آورد. از جمله قربانیان این حادثه سه جهانگرد از کشورهای بریتانیا، ایتالیا و پرتغال بودند. رئیس جمهوری فرانسه گفته است که وضعیت فوق‌العاده در منطقه اعلام خواهد کرد تا منابع مالی کافی برای جبران خسارات‌های ناشی از سیل در اختیار مسئولین محلی قرار گیرد. نخست وزیر اسرائیل موضوع توافق 5 قدرت جهانی و ایران درباره برنامه اتمی این کشور را پایان یافته توصیف کرد و گفت از این پس باید مراقب ایران بود تا به تعهداتش عمل کند. بنیامین نتانیاهو که از مخالفان توافق اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 است، روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت که اکنون مراقبت در مورد اجرای تعهدات ایران در توافق هسته‌ای در اولویت قرار دارد. آقای نتانیاهو توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 و ایران را اشتباهی تاریخی توصیف کرده بود که به گفته او جلوی مسلح شدن ایران به سلاح هسته ایران نمی‌گیرد. این در حالی است که ایران همواره گفته است که برنامه اتمی‌اش تنها اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه گفت پلیس آماده برگزاری 2 انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه سال جاری است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسکندر مومنی در این ارتباط اشاره کرد که یگان ویژه نیروی انتظامی با انجام آموزش و مانور به قانون شکران نشان می‌دهد که آماده برخورد با آنان است. او گفت با وجود یگان‌های ویژه دشمن جرأت ایجاد ناامنی در ایران را نمی‌کند و اگر همچنین اتفاقی میفتد به بهترین شکل ممکن پاسخ مناسبی به آنان داده خواهد شد. در همین حال محمد حسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور، روز دوشنبه گفت مدیران انتخابات به خصوص فرمانداران به عنوان افرادی بی‌طرف تنها به اجرای دقیق قانون بپردازند و به هیچ کس اجازه ندهند که مستقیم و غیر مستقیم مسیر انتخابات را تحت تاثیر قرار دهد. نخست وزیر ترکیه انتشار ویدیوی مربوط به کشیده شدن جسد یک شبه نظامی کرد این کشور بر روی خیابان را محکوم کرد و گفت که وزارت کشور ترکیه تحقیقات همه جانبه ای را در مورد این حادثه انجام خواهد داد. در روزهای اخیر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد یک خودروی نظامی ترکیه جسد یک شبه نظامی کرد را با طناب در خیابان‌های یک شهر در استان سیرناک می‌کشاند. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، گفت چنین رفتاری با یک به گفته او تروریست کشته شده غیر قابل قبول است. پیشتر صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه، از رفتار با جسد یک شبه نظامی کرد به شدت انتقاد کرده بود. ساعت در ایران 8:04 شب، 18:34 در اروپای مرکزی است. شنونده رادیو فردا هستید و اخبار و گزارش های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید و اگر نظر، خبر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید در 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس ماست. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته با برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به مقایسه هزینه ماهانه یک خانوار کارگری با دستمزد کارگران در ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران خبر داد که یک کارگر کارخانه در منطقه آزاد ارس جلفا به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از پرداخت نشدن 8 ماه دستمزدش خود را به دار آویخت. بر اساس این گزارش، این کارگر پس از پیگیری‌های مکرر، شکایت به دادگاه و عدم پاسخگویی مسئولان اقدام به این کار کرد. بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگر زندانی در زندان رجای شهر کرج، به 7 سال و 9 ماه و 15 روز حبس دیگر محکوم شده است. به گزارش سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، آقای ابراهیم زاده که عضو این تشکل کارگری است، به اتهام‌های امنیتی مانند تبلیغ علیه این نظام محکوم شده است. وی از سال 89 تا کنون زندانی است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار آزادی علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر 7 تپه شد. به نوشته سایت اتحاد، آقای نجاتی به رغم بیماری قلبی در روز 28 شهریور ماه بازداشت و به اداره اطلاعات اهواز منتقل شد. بعد آن زمان تا کنون خانواده علی نجاتی موفق به ملاقات با این فعال کارگری نشدند. خانواده شهرام محمدی، کارگری که بر اثر زخم‌های ناشی از حادثه انفجار پتروشیمی مارون کشته شد، به خبرگزاری ایلنا گفتند که پس از مراسم خاکسپاری وی هیچ مسئولی سراغی از بازماندگان آقای محمدی نگرفته است. شهرام محمدی که در تیر سال جاری در پی بروز آتش‌سوزی در این واحد صنعتی جان صدها تن از همکاران خود را نجات داد، به علت شدت سوختگی در بیمارستان چمران تهران درگذشت. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران با انتشار بیانیه‌ای از فرهنگیان تمام شهرها خواست تا در تجمع سکوت 1 روز در این هفته به تحقق نیافتن مطالبات صنفیشان و نیز ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با معلمان اعتراض کنند. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، این تشکل صنفی حقوق معلمان بی‌توجهی به بازنشستگان آموزش و پرورش، سطح نازل فرایند تعلیم و تربیت و ادامه روند تبعیض آمیز گذشته در تعیین و تأمین حقوق و مزایای معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش در مقایسه با کارکنان دولت را از دلایل برگزاری این تجمع اعلام کرده است. خصوصی کردن تعلیم و تربیت برخلاف اصل 30 قانون اساسی و ادامه و تشدید روند احضار، تهدید و بازداشت معلمان نیز دیگر دلایل شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران برای اعلام فراخوان تجمع سکوت بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران آخرین رقم هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را 3,200,000 تومان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا عباسی اشاره کرد که رقم 3,200,000 تومان مربوط به حاشیه شهر است و هزینه زندگی در پایتخت و کلان شهرهای دیگر ایران بیش از این رقم است. به گفته او، هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در سال گذشته 2,200,000 تومان بوده است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 712,000 تومان و میانگین دریافتی کارگران ایران تا 1,200,000 تومان است. با این همه به نوشته خبرگزاری تسنیم، 7 میلیون کارگر ایرانی علاوه بر اینکه کمتر از حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، از پوشش بیمه‌های اجتماعی بی‌بهره‌اند و برای اضافه کاری نیز دستمزد قانونی دریافت نمی‌کنند. حداقل دستمزد ماهانه در شرایطی از سوی شورای عالی کار تعیین شده است که ماده 41 قانون کار میگوید این مبلغ باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. احمد بخرت‌تب، عضو همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری در ایران، مقیم پاریس:
حداقل دستمزدی را که برای سال 94 مشخص کرده بودند، اومدن درصد تورم و 17% یعنی حساب کردن و مطابق با 17% تورم 17% افزایش دستمزد میدن، در صورتی که حداقل دستمزد فقط به فقط از نرخ تورم نیست. حالا کاری نداریم که اینها نرخ تورم واقعی رو بررسی نمی کنن، چون نرخ تورم واقعی در ایران بیش از 40%.
وی به یک نکته دیگر اشاره می کند.
مسئله دیگری را هم که میمونه برای تعیین حداقل دستمزد، مشخص کردن هزینه سبد یک خانواده 4 نفره هستش. از رشد هزینه خوراک و رشد هزینه زندگی بین 8 سال، از سال 1384 تا 1390، هزینه خوراک 575% رشد پیدا میکنه، هزینه زندگی 490% افزایش پیدا میکنه. اگه بخوایم یه برآوردی بکنیم به هر ساله، بنابراین درصد افزایش هر سال هزینه خوراک میشه 71.8% و رشد هزینه زندگی میشه 61.25. اگه این مسائل رو بخوایم ما در رابطه با تعیین حداقل دستمزد در سال 94 حساب بکنیم، به جای 17% باید 43% تعیین می‌کردیم.
پس در مورد اختلاف بین هزینه ماهانه و دستمزد در شرایطی مطرح شده است که شورای عالی کار در نشست بهمن سال گذشته افزایش 20,000 تومانی حق مسکن و رسیدن آن به 40,000 تومان را تصویب کرد. اما با گذشت بیش از 8 ماه، خبرگزاری مهر از مخالفت دولت حسن روحانی با این افزایش خبر داد. در همین حال به گزارش مهر، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت که کارگروه مزد برای تعیین بسته مزدی سال آینده از هفته جاری آغاز به کار می کند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران در ایران، مقیم پاریس، درباره کمیته مزد مورد نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عقیده دارد.
عملکرد کمیته مزد همون ترکیبیه که مثل سالهای گذشته که از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان تشکل‌های وابسته حکومتی یا تشکل‌های دستساز تشکیل خواهد شد. سابقه طولانی این ترکیب این بوده که همواره سهر گذاشتن با تصمیم دولت، و تصمیم دولت هم در واقع در همکاری و همفکری مشترک با کارفرمایان تو این زمینه گرفته میشه.
شنونده کارنامه هستید، مجله درباره کارگران.
یک کارگر میگوید
کشور ما مواد غذایی قیمتش بالای ما کارگرا، ما اونایی که ضعیفیم توی این مملکت باید به سختی زندگی کنیم. صدای ما رو، صدامون به هیچ جا نمیرسه. ما کارگرا نمیدونیم دست چه کار کنیم.
شنونده این نیز برای ما میگوید
مسئولین جمهوری اسلامی، اون چه مردم را از پای در میآورد تحریم نیست، بیکاری جوانان است. باید فعلا خطی دور اصل 44 قانون اساسی بکشید، وزارتخانه ها را جدا کنید، گسترش بدین، بچه های مردم را استخدام کنید، پول مردم، ثروت مردم، پول نفت مردم را به خودشون بدین تا جوانان بیکار نمونند، افسردگی نگیرند، خانه نشین نشوند.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
رادیو فردا گوش میکنید.